بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، عبد الله ورسوله وحبيبه وصفيه سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أنتم الصراط الأقوام والسبيل الأعظم والشهداء دار الفناء والشفعاء دار البقاء. همه أئمة أطهار عليهم السلام به استثناء وجود مقدس حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه که در قید حیات هستند، اونها همه که از دنیا رفته اند شهید از دنیا رفته اند، یعنی هیچ کدام از اونها با مرگ طبیعی و با اجل طبیعی و یا با یک بیماری عادی از دنیا نرفتند. و این یکی از مفاخر بزرگ اونهاست. اولا خودشون همیشه آرزوی شهادت در راه خدا را داشتن که ما مضمون اون را در دعاهایی که اونها به ما تعلیم دادند و خودشون میخونده اند میبینیم. علی علیه السلام میفرمود من تنفر دارم از این که در بستر بمیرم، هزار ضربت شمشیر بر من وارد بشود بهتر است از این که آرام در بستر بمیرم. و ما هم در دعاها و زیاراتی که اونها را زیارت میکنیم، یکی از فضائل اونها را که یادآوری میکنیم همین است که اونها از زمره شهدا هستند، شهید از دنیا رفتند. جمله ای که در آغاز سخنم خوندم از زیارت جامعه کبیر است که می خونیم انتم الصراط الاقوم و السبیل الاعظم و شهداء دار الفناء و شفعاء دار البقاء. شما راست ترین راه ها هستید و بزرگترین شاهراه ها می باشید. شما شهیدان این جهان و شفیعان اون جهانید. خوب، بنابراین پس شهید، اگرچه در اصطلاح شهید لقب وجود مقدس امام حسین علیه السلام است، ما معمولا ایشان را به عنوان لقب شهید می خوانیم، الحسین الشهید، مثل این که لقب امام صادق را می گیم جعفر الصادق، لقب امام موسی بن جعفر را می گیم موسی الکاظم، لقب سید الشهدا الحسین الشهید است. ولی البته این به معنی این نیست که در میان ائمه ما تنها امام حسین است که شهید است. همونطوری که مثلا اگر موسی بن جعفر رو میگیم الکاظم، معناش این نیست که دیگران کاظم نبودن. کاظم یعنی کسی که بر خشم خودش مسلط است. این معناش نیست که سایر ائمه کاظم نبودند. یا اگر به امام رضا میگیم الرضا، معناش این نیست که دیگران مصداق الرضا نیستند. یا به امام صادق اگر میگیم از صادق معناش نیست که دیگران العیاذ بالله صادق نیستن. همچنین اگر ما به حضرت سید الشهدا علیه السلام میگیم الشهید، معناش این نیست که ائمه دیگر ما شهید نشدن. اینجا این سخن به میون میاد، سایر ائمه چرا شهید شدند؟ اونها که تاریخ نشون نمیدهد که در مقابل دستگاه های جور زمان خودشون قیام کرده باشند، شمشیر کشیده باشند. اونها که سیرشون و ظاهر سیرشون نشون میدهد روششون با روش امام حسین متفاوت بوده. خب امام حسین شهید شد، چرا امام حسن شهید بشود؟ چرا امام سجاد شهید بشود؟ چرا امام باقر و امام صادق و امام کاظم شهید بشوند و سایر ائمه؟ جواب این است، اشتباه است. ما اگر خیال بکنیم روش سایر ائمه با روش امام حسین اختلاف و تفاوت داشته است، در این جهت بعضی آخه اینجور خیال میکنن، میگن در میان ائمه امام حسین بناش بر مبارزه با دستگاه جور زمان خود بود، ولی سایر ائمه این اختلاف رو داشتن که مبارزه نمی کردن. اگر اینجور فکر بکنیم سخت اشتباه کردیم. تاریخ خلافش میگوید، قرائن همه بر خلاف است، دلائل همه بر خلاف است. بله اگر ما مطلب رو جور دیگری تلقی بکنیم که همین جور هم هست، هیچ وقت یک مسلمان واقعی، یک مؤمن واقعی تا چه برسد به مقام مقدس امام، امکان ندارد که با دستگاه ظلم و جور زمان خودش سازش کند، واقعا بسازد، یعنی خودشو با اون منطبق کند. امکان نداره چنین چیزی. همیشه با اونها مبارزه میکنن، تفاوت در این است شکل مبارزه فرق میکند. یک وقت مبارزه علنی است، اعلان جنگ است، مبارزه با شمشیر است، او یه شکل مبارزه است و یه جور است. یک وقت هست مبارزه هست ولی شکل مبارزه فرق می کند، نوع مبارزه فرق می کند. در این مبارزه هم کوبیدن طرف هست، لجن مال کردن طرف هست، منصرف کردن مردم از ناحیه او هست، علنی کردن باطل بودن او هست، جامعه را بر ضد او سوق دادن هست، ولی نه به صورت شمشیر کشیدن. این است که مقتضیات زمان در این میتونه تأثیر بگذارد. هیچ وقت مقتضیات زمان در این جهت نمیتونه تأثیر داشته باشه که در یک زمان سازش با ظلم جایز نباشد، ولی در یک زمان دیگر سازش با ظلم جایز باشد. خیر، سازش با ظلم هیچ زمانی و هیچ در هیچ مکانی و به هیچ شکلی جایز نیست، ولی شکل مبارزه ممکنه فرق کند. ممکنه مبارزه باشد علنی باشد، ممکنه مبارزه مخفیانه باشد، زیر پرده باشد، در استتار باشد. تاریخ ائمه اطهار عموماً حکایت می‌کند که همیشه در حال مبارزه بودند. اگر می‌گویند مبارزه در حال تقیه، یه وقتی من این سخنرانی‌های در باب تقیه در غیر اینجا در یه جای دیگر در 7-8 سال پیش 10 سال پیش کردم، اونجا گفتم آقا تقیه از ماده وقی است، مثل تقوا که از ماده وقی است. تقیه معناش این است، یعنی از خود دفاع کردن در یک شکل مخفیانه‌ای، در یک حالت استتاری از خود دفاع کردن و به عبارت دیگر سفر به کار بردن، هر چه بیشتر زدن و هر چه کمتر خوردن، این معنی تقیه است. نه اینکه معنی تقیه یعنی دست از مبارزه برداشتن، حاشا و کلا. روی این حساب است که ما میبینیم همه ائمه اطهار این افتخار را، آره این افتخار را دارن که در زمان خودشون با هیچ خلیفه جوری سازش نکردن، همیشه در حال مبارزه بودن. شما اگر امروز بعد از 1300 سال و 1300 بیشتری، یا برای بعضی از ائمه خورده کمتر 1250 سال، 1260 سال، 1270 سال، شما میبینید خلفایی نظیر عبدالملک مروان، یعنی از همون بالاتر شما بگیرید بیاید تا عبدالملک مروان، اولاد عبدالملک، پسر عموهای عبدالملک، بن العباس، منصور دوانیقی، ابوالعباس صفاح، هارون الرشید، مأمون، متوکل، اینها از بدنامترین افراد تاریخند. در میان ما شیعه ها که خیلی قضیه روشن است، حتی در میان اهل تسنن اینها لجن مال شدن. کی اینها را لجن مال کرده است؟ اگر این مقاومت ائمه اطهار در مقابل اینها نبود، اگر نبود که اونها فسقهای اونها را، انحرافهای اونها را برملا می کردن، غاصب بودن اونها را، نالایق بودن اونها را به مردم گوش زد می کردن، اگر این موضوع نبود، امروز ماها که می نشستیم هارون را یا مأمون را در ردیف قدیسین می شمردیم. چون همین هارون و همین مأمون، مخصوصا مأمون، اگر نبود این قضیه که موضوع ائمه اگر در میان نبود و اگر ائمه باطن این را آشکار نمی کردن و معرفی کامل نمی کردن، مسلم مأمون یکی از قهرمانان بزرگ علم و دین در دنیا تلقی می شد. بحث ما در موجبات شهادت امام موسی بن جعفر علیهم السلام است. چرا موسی بن جعفر را شهید کردن؟ اولا موسی بن جعفر شهید شده است، از مسلمات تاریخ، هیچ کس انکار ندارد. موسی بن جعفر بنابر معتبرترین و مشهورترین روایات 4 سال در کنج سیاه‌چال‌های زندان بود، به سر برد و در زندان هم از دنیا رفت و در زندان مکرر پیشنهاد شد به امام یک معذرت خواهی، یه اعتراف ازش بگیرن، یه اعتراف زبانی. حاضر نشد. این متن تاریخ است. در اواخر مدت توقف امام در زندان، مخصوصا آخرین زندان امام که بسیار زندان بدی بود، زندان سندی ابن شاهک، چون امام در یک زندان به سر نبرد، در زندانهای متعدد از این زندان به اون زندان منتقل می کردن و راز مطلب این بود که در هر زندانی که امام رو می بردن، بعد از اندک مدتی خود اون زندانبان مرید می شد. اول امام را بردن در زندان بصره. عیسی بن جعفر بن ابی جعفر منصور، یعنی نوه منصور دوانیقی، والی بصره بود، تحویل او دادن. یک مرد عیاش، یک مرد کیاف، یک مرد شرابخوری، یک مرد اهل رقص و آواز، این حرف ها به قول یکی از کسان او گفت این مرد عابد را و این مرد خداشناس را در جای آوردن، چیزها به گوش این رسید که در عمر نشنیده بود. در 7 ماه ذی الحجه سال 1400 ببخشید هزار میگم، در سال 179 سال 178 آخر سال 178 امام رو بردن در زندان بصره. چون ایام عید و قربان می آمد و ایام به اصطلاح جشن و شادمانی بود، در یه وضع بدی امام رو بردن، از نظر روحی عرض میکنم وضع بدی. مدت امام در زندان او بود، کم کم خود این عیسی بن جعفر علاقمند شد و مرید شد. خب اونم قبلا خیال میکرد که واقعا شاید موسی بن جعفر همین جوری که تبلیغ میکنن دستگاه خلافت، یه مردیست یاغی، یه مردیست که فقط هنرش اینه که مدعی خلافت است، یعنی عشق ریاست اینها مثلا به سرش زده است. دید نه، از این مرد معنویت است، این حرف هست سرش نمیشود. مسئله خلافت هم اگر برای این مطرح است، از جنبه معنویت مطلب مطرح است، نه اینکه یه مرد دنیا طلب باشه. بعدها وضع عوض شد، دستور داد یه اتاق بسیار خوبی را در اختیار امام قرار دادن، رسما از امام پذیرایی میکرد. هارون محرمانه گزارش داد که کلک این مهمانت بکن، کلک این زندانی رو بکن. جواب داد من نمی کنم چنین کاری. آخرها خودش نوشت به خلیفه که یا بیا این را از من تحویل بگیر، دستور بده از من تحویل بگیرم و الا من خودم آزاد میکنم. من نمیتونم چنین مردی را به عنوان یک زندانی پیش خودم نگه دارم، چون پسر عموی خلیفه بود و نوه منصور بود، حرفشم البته خرید داشت. منصور گرفت تحویل، آوردن بغداد امام را، تحویل فضل ابن ربیع داد. فضل ابن ربیع این پسر ربیع حاجب معروف است. یک دربانی دارن خلفای عباسی که حاجب منصور هم بود، بعد تو دستگاه اینها بود و بعد پسرش در دستگاه هارون بود. اینها همینطور سالهای زیاد بود، اینا از خصیصین بودن، از خصیصین دربار به اصطلاح خلفای عباسی و فوق العاده مورد اعتماد به او سپرد. او هم بعد از مدتی به امام علاقمند شد، وضع امام رو تغییر داد، یعنی به اصطلاح وضع بهتری برای امام قرار داد. جاسوسا خبر دادن به هارون که موسی بن جعفر در زندان فضل بن ربی به خوشی زندگی می کند، در واقع زندانی نیست، باز مهمان است. از او گرفت تحویل فضل بن یحیی برمکی داد. فضل بن یحیی هم بعد از مدتی باز با امام همین جور رفتار کرد که هارون خیلی خشم گرفت و جاسوس فرستاد و رفت تحقیق کردن، دیدن قضیه از این قرار است و امام را بالاخره گرفت و فضل ابن یحیی هم مغضوب واقع شد. بعد پدرش یحیی برمکی، این وزیر ایرانی علیه ما علیه، برای این که مبادا بچه‌هاش از چشم هارون بیفتن که دستور هارون اجرا نکردن، در یه مجلس سرزده رفت بیخ گوش هارون، از پشت سرش رفت سرش به گوش هارون کرد، گفت اگر پسرم تقصیر کرده است، من خودم حاضرم هر امری شما دارید اطاعت کنم. پسرم توبه کرده است، پسرم چنین، پسرم چنان. بعد آمد به بغداد و تحویل گرفت امام را از پسرش و تحویل داد به یک زندانبان دیگری که میگن اساسا مسلمان نبوده، به نام سندی بن شاهک، و در زندان او خیلی بر امام سخت گذشت. یعنی دیگه امام در زندان او هیچ روی آسایش ندید. در آخرین روزهایی که امام زندانی بود، که تقریبا یک هفته به شهادت امام بیشتر باقی نمونده بود، هارون فرستاد همین یحیی را، یحیی برمکی را، با یک زبان بسیار بسیار نرمی، با یک زبان بسیار ملایمی، گفت از طرف من به پسر عمویم سلام برسانید و بهش بگید بر ما ثابت شد. میخواد اقرار اعتراف بگیره از امام با یه زبان نرم. بر ما ثابت شده البته که شما گناهی نداشتید، تقصیری نداشتید، ولی متاسفانه من قسم خوردم. دیگه چه بکنم، قسم من نمیتونم بشکنم. من قسم خوردم که تا تو اعتراف به گناه نکنی و از من تقاضای عفو نکنی، من تو را آزاد نکنم. هیچ کسم لازم نیست بفهمه، همینقدر در حضور همین یحیی لازم نیست در حضور کسی دیگه هم باشه، حضور خودم هم لازم نیست، حضور اشخاص دیگه هم لازم نیست، من همینقدر میخوام قسمم نشکسته باشم در حضور یحیی. همینقدر تو اعتراف بکن و بگو معذرت میخوام، من تقصیر کردم، خلیفه منو ببخشد، من تو را آزاد میکنم، بعد بیا پیش خودم چنین و چنین. حالا ببینید روح مقاوم رو ببینید. چرا اینها شفعاء دار الفنا بودن؟ چرا اینها شهید میشدن؟ در راه ایمانشون بود، در راه عقیدهشون بود. میخواستن نشون بدهن که ایمان ما به ما اجازه نمیدهد. جوابی که به یحیی داد فرمود که با هارون بگو از عمر من دیگه چیزی باقی نمونده است. همین دیگه. که بعد از یک هفته اش آقا را مسموم کرد. پس ببینید این است. حالا چرا هارون دستور داد از اول امام رو بگیرن؟ چرا از اول دستور داد؟ برای این که به موقعیت اجتماعی امام حسادت می‌ورزید، به احساس خطر می‌کرد. با این که ائمه یعنی امام هیچ در مقام قیام نبود، کوچکترین واقعا هم کوچکترین اقدامی نکرده بود برای اینکه انقلابی بپا بکند، یعنی انقلاب ظاهری بپا بکند، اما اینها تشخیص میدادن که اینها انقلاب معنوی بپا کردن، انقلاب عقیدتی بپا کردن. وقتی که تصمیم میگیرد که ولایت عهد را برای پسرش امین تثبیت کند و بعد از او برای پسرش دیگرش مأمون و بعد از او برای پسر دیگرش مؤتمن و بعد علمای شهرها را، برجستگان شهرها را همه را دعوت میکند که این برجسته ها همه امسال بیان مکه که خلیفه میخواد بیاد مکه و اونجا یک کنگره عظیم میخواد تشکیل بدهد، میخواد از همه بیعت بگیرد، فکر میکند مانع اینجا کیست؟ اون کسی که اگر باشد و چشمها به او بیفتد، این فکر براشون پیدا میشه، اونی که لیاقت برای خلافت داره اونه کیست؟ موسی بن جعفر. وقتی که میاد مدینه دستور میدهد امام رو بگیرن. همین یحیای برمکی نقل کرده است، به یه نفر گفت من گمون میکنم خلیفه در ظرف امروز و فردا دستور بدهد موسی بن جعفر رو توقیف کنن. گفتن چطور؟ گفت من با من آمد به زیارت پیغمبر، رفتیم به زیارت، من همراهش بودم که رفتیم به زیارت حضرت رسول مسجد النبی. آخه اینا خاک بر سرها، واقعا در عمق دلشون هم اعتقادم داشتن. باور نکنید که این اشخاص اعتقاد نداشتن. اینها اگر بی اعتقاد می بودن اینقدر شقی نبودن که با اعتقاد بودن و اینقدر شقی بودن. همون قتله امام حسین، وقتی امام پرسید اهل کوفه چطورن، فرزدق و چند نفر دیگه گفتن آقا قلوبهم معک سیوفهم علیک، دلشون با توست، در دلشون به تو ایمان دارن، در عین حال اینا علیه دل خودشون می جنگن، علیه اعتقاد و ایمان خودشون قیام کردن و شمشیرهای اینها بر روی تو کشیدن. وای به حال بشر که مطامع دنیوی، جاه طلبی او را وادار بکند که علیه اعتقاد خودش بجنگد. اینها اگر واقعا به اسلام اعتقاد نمی داشتند، به پیغمبر اعتقاد نمی داشتند، به موسی بن جعفر اعتقاد نمی داشتند و یه اعتقاد دیگری می داشتند، اینا اینقدر مورد ملامت نبودند و اینقدر هم در نزد خدا شقی و معذب نبودن که اعتقاد داشتن و برخلاف اعتقادشون عمل میکردن. یحیی گفت من همراهش بودم، وقتی که آمد به مسجد النبی و خواست به پیغمبر سلام بدهد، دیدم اینجور داره حرف میزنه، گفت السلام علیک یا ابن العم یا رسول الله. بعد گفت که من از شما معذرت میخواهم، من از شما معذرت میخواهم که فرزند شما موسی بن جعفر را مجبورم توقیف بکنم. حالا از یه طرف معذرت میخواد، باز بسید که به پیغمبرم میتونه دروغ بگه دیگه، مصالح اینجور ایجاب میکند، اگر نکنم فتنه میشود در مملکت. برای این که فتنه نشود به خاطر مصالح عالی مملکت مجبورم چنین کاری رو بکنم، یا رسول الله من از شما معذرت میخوام. یحیی به رفیقش گفت خیال میکنم در ظرف امروز و فردا دستور توقیف امام بدن. دستور داد، جلاداش رفتن سراغ امام. امام اتفاقا در خانه نبود. کجا بود؟ مسجد پیغمبر. وقتی وارد شدن که امام نماز میخوند، مهلت ندادن که موسی بن جعفر نمازش تمام بکند. در همون حال نماز آقا رو کشیدن، کشون کشون از مسجد پیغمبر بیرون بود. که نگاهی کرد به قبر رسول اکرم، عرض کرد السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا جد. ببین با فرزندان تو، این امت تو چه میکنن؟ چرا؟ چون میخواد بیعت برای ولایت عهد فرزندانش بگیره. بابا موسی بن جعفر که قیامی نکرده است که، میگه خیلی خوب قیام نکرده است، اما از وضع این وضع دیگری است. وضع این حکایت میکند که مأمون و هارون و هارون و فرزندانش قاصب خلافتم. مأمون جوری عمل کرده است که بسیاری از مورخین او را شیعه میدانند، میگن این شیعه بوده. و بنابر عقیده من که هیچ مانعی نداره که آدم به یه چیز اعتقاد داشته باشه و بر ضد اعتقادش عمل بکند، منم معتقدم شیعه بوده. یه شیعه عالم هم هست، یعنی از علمای شیعه هم هست. مباحثاتی که این مرد با علمای اهل تسنن کرده است و در متن تاریخ ضبط است، من ندیدم هیچ عالم شیعی اینجور منطقی مباحثه کرده باشد. این کتابی یه قاضی سنی ترکیهی چند سال پیش نوشته بود که به فارسی هم ترجمه شد، تشریح و محاکمه درباره آل محمد، به فارسی ترجمه شد، اسمش دارن این بود، تشریح و محاکمه درباره آل محمد. در اون کتاب این مباحثه مأمون درباره خلافت بلافصل حضرت امیر با علمای اهل تسنن هست، به قدر این جالب است و به قدر عالمانه است که انسان کمتر می‌بیند که هیچ عالمی از علمای شیعه اینجور عالمانه مباحثه کرده باشد. نوشتن یه وقتی خود مأمون گفت که اگر گفتید کی تشیع را به من آموخت، از کجا من شیعه شدم؟ گفتن کی؟ گفت پدرم هارون. گفت من درس تشیع را از پدرم هارون آموختم. گفتن بهش چی میگی؟ پدرت هارون که از همه دشمنتر بود با شیعه و ائمه شیعه. گفت در عین حال قضیه چی؟ گفت در یه سفر از سفرهایی که پدرم رفت به حج که ما همراهش بودیم، من جوان بودم، بچه بودم، دستور داده بود، خب همه می آمدن به دیدنش و مجبورم بودن بیان به دیدنش، همه می آمدن، مخصوصا مشایخ، معارف، کبار. ولی دستور داده بود هر کسی میاد اول خودش معرفی بکند، یعنی اسم خودش و پدرش و اجدادش و تا جد اعلاش بگوید تا خلیفه بشناسد که این از قریش است یا از غیر قریش است، اگر از انصار هست خزرجی است یا اوسی است بشناسد. هر کس می آمد اول، دربان می آمد میگفت فلان کس با این اسم و این اسم پدرش و این حرفا آمده. یه روزی یک کسی آمد، گفت اون کسی که آمده است به دیدن خلیفه، میگوید بگو موسی ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب. گفت تا اینو گفت پدرم مثل این که از جا بلند شد، گفت بگید بفرمایید، بگید بفرمایید. و بعد گفت بگید همینجور سواره بیان، سواره بیان، پیاده نشن. بعدم به ماها دستور داد استقبال کنید، استقبال کنید. ما رفتیم یه مردی رو دیدیم که آثار عبادت و تقوا در وجناتش کاملا هویدا بود، نشون میداد که از اون عباد و نساک درجه اول است. سواره بود که میامد، پدرم از دور فریاد کرد شما را به کی قسم میدهم که همینجور سواره نزدیک بیاید، که حتی اون با مرکبی که بود، نمیدونم قاطر بود چی بود، یه مقدار رو فرش ها، چون پدرم خیلی اصرار کرد، سواره آمد. به امر هارون دویدیم، رکابش گرفتیم، پیاده کردیم. آمد بالا دست خودش نشون، مؤدب.
بعد سوال جواب هایی که از عائلتون چقدر است، معلوم شد عائلش خیلی زیاد است، بعد زندگیتون چطور است، بعد زندگیم چطور است، عوائدشون تیز، عوائد من این است و بعدم است. ما تعجب کردیم وقتی خواست بره به ما گفت که بدرقه کنید، بدرقه کنید، در رکابش بروید. تا در خانهش ما به امر هارون در بدرقش رفتیم که میگه که یواشکی هم به من گفت تو خلیفه خواهی شد و من یک توصیه بیشتر به تو نمی کنم و اون این که با اولاد من بدرفتاری نکن، ولی در این حال ما نمی دونیم این کی. برگشتیم، من از همه فرزندان جریتر بودم، خلوت شد و پدرم گفتم این کی بود تو اینقدر احترام کردی؟ و یه خنده ای کرد، راستش اگه بخوای این مسندی که ما نشستیم مال این است و مال این هاست. گفتم اعتقاد داری به این حرف؟ گفت اعتقاد دارم. گفتم پس چرا واگذار نمی کنی؟ گفت مگر نمی دونی الملک و عقیم؟ گفت تو که فرزند من هستی، اگر بدانم خطور می کند در دل چنین حرفی که مدعی من بشی، اونی که چشمات در اونجا قرار داده از روی تن در می دارم. قضیه گذشت. بعد هارون سله میداد، میفرستاد پولهای گزاف، میفرستاد در خانه این و اون. از 5000 دینار زر سرخ 4000 دینار زر سرخ ما پیش خودمون گفتیم لابد پولی که برای این مردی که اینقدر براش احترام قائل است بفرستاد خیلی زیاد خواهد بود. کمترین پول را برای او فرستاد، 200 دینار. باز من رفتم سوال کردم، گفت مگه نمیدونی اینا رقیب ما هستن؟ اینا اصلا سیاست ایجاب میکنه اینا همیشه تنگ دست باشن، پول نداشته باشن. اینا اگر یه وقتی امکانات اقتصادیشون درست بشه، یه وقت ممکنه که 100000 شمشیر علیه پدرتو قیام بکنن. از اینجا شما بفهمید که نفوذ معنوی ائمه شیعه چقدر بود. اونا نه شمشیر داشتن، نه تبلیغات اینجوری داشتن، ولی دلها رو داشتن. دلها در میان نزدیکترین افراد دستگاه هارون شیعیان وجود داشت. حق آقا به حقیقت خودش یه جاذبه ای داره، خوره نمیشه ازش غافل شد. امشب روزنامه ها خوندید که ملک حسین گفت من فهمیدم که حتی راننده هم با چریکاست، آشپز من از اوناست. علی ابن یقطین وزیر هارون است، شخص دوم مملکت است، ولی شیعه است. اما در حال استتار است، خدمت می کند به هدفهای موسی بن جعفر، اما ظاهرش با هارون است. یه دو سه بارم گزارش هایی دادن، ولی موسی بن جعفر با اون روشنبینی های خاص امامت که زودتر درک کرد، دستورهایی به او داد که اجرا کرد، مسئول بود. در میان افرادی که توی دستگاه هارون بودن، افرادی بودن که اونچنان مجذوب و شیفته امام بودن که حد نداشت، جرأت نمی کردن یه وقت بیان با امام تماس بگیرن. یکی از ایرانی هایی که شیعه بوده است، اهل اهواز خوزستان بوده، این میگه که من مشمول مالیات های خیلی سنگین شدم که برای من نوشته بودن، که اگر واقعا مالیات هایی که اینا برای من ساخته بودن میخواستم بدم، از زندگی ساقط میشد. اتفاقا والی اهواز معزول شد، یه والی دیگری آمد و من هم خیلی نگران که اگه این بر طبق اون دفاتر مالیاتی از من مالیات مطالبه کند، از زندگی سقوط میکنم. ولی به من گفتن که این شیعه است باطنن. بعضی دوستان گفتن این باطنن شیعه است، هم که شیعه است. اما من که جرأت نکردم برم پیش او بگم من شیعه هستم، چون باور نکردم. گفتم بهترین است من برم مدینه پیش خود موسی بن جعفر، هنوز آقا اون وقت در زندان نبودن، اگر خود ایشان تصدیق کردن شیعه است، از ایشان توصیه بگیرم. رفتم خدمت امام، امام یک نامه ای نوشت، 3-4 جمله بیشتر نیست، 3-4 جمله آمرانه، اما از نوع آمرانه هایی که امامی به تابع خودش می‌نویسد، راجع به این که قضاء حاجت مؤمن و رفع گرفتاری از مؤمن در نزد خدا چنین است و سلام. گفت نامه رو با خودم آوردم اهواز. خب مخفیانه بود دیگه، من فهمیدم که این نامه رو خیلی باید محرمانه بگیرم. یه شب رفتم در خانش، دربان آمد، گفتم بهش بگو که یه نفری از طرف موسی بن جعفر آمده است و نامه ای داره برای شما. گفت دیدم خودش آمد و سلام علیکم. گفت چی میگید؟ گفتم من از طرف امام موسی بن جعفر آمدم و نامه ای دارم. نامه رو از من گرفت، شناخت، نامه رو بوسید، بعد صورت من بوسید، چشمهای من بوسید، من فورا برد در منزل. مثل یه بچه در جلو من نشست. گفت تو خدمت امام بودی؟ گفتم بله. تو با همین چشمها جمال امام رو زیارت کردی؟ بله. گرفتاری چی هست؟ گفتم یه همچه مالیات سنگینی برای من بستن که من اگه بدم زندگی ساقط میشم. دستور داد اون کار رو همون شبانه دفاتر آوردن اصلاح کردن. چون آقا نوشته بود هر کسی که یک مؤمنی را مسرور کند چنین و چنان، گفت اجازه میدید من خدمت دیگه به شما بکنم؟ بله. گفت من میخوام هر چه دارایی دارم امشب با تو نصفه کنم، اون چه پول نقد دارم با تو نصفه میکنم، اون چه هم جنسه من میخوام قیمت کنم، نصفش از من بپذیر. گفت با این وضع آمدم بیرون که بعدم در یه سفری وقتی رفتم به امام عرض کردم، امام تبسمی کرد و خوشحال شد. ببینید هارون از چی میترسد؟ از جاذبه حقیقت میترسه. کونو دعات للناس بغیر السنتکم. تبلیغ که آقا همش زبان نیست، از تبلیغ زبان اثری ندارد، یعنی خیلی اثرش کم است. تبلیغ عمل است. اون کسی که با موسی بن جعفر یا با آبا کرامش یا با اولاد طاهرینش روبرو می شد، مدتی با اونها بود، از حقیقت رو در وجود اونها می دید واقعا خدا رو می شناسن، واقعا از خدا می ترسن، واقعا عاشق خدا هستن، واقعا هر چی که می کنن برای خدا و حقیقت است. از امیر المؤمنین گرفته، شما دو سنت را میبینید در میان ائمه که به طور وضوح و روشن هویداست. یکی عبادت و خوف از خدا، خدا باوری، یک خدا باوری عجیب در وجود اینها هست. میگرین از خوف خدا، میلرزن، خدا رو گویا میبینن، قیامت رو گویا میبینن، بهشت رو میبینن، جهنم رو میبینن. در باره موسی بن جعفر میخونیم حلیف السجدت قبیله و دموع الغزیره، یعنی هم قسم سجده های طولانی و هم قسم اشک های جوشان. تو یه درون منقلب آتشین نباشه که آدم نمیگرد. این یکی. یه سنت دوم که در اولاد علی در تمامشون دیده می شود، این همدردی با ضعفا، همدردی با محرومان، همدردی با بیچارگان، همدردی و همدلی با افتادگان. انسان برای اینها یه ارزش دیگری دارد. امام حسین رو میبینیم، امام حسن رو میبینیم، امام حسین رو میبینیم، زین العابدین، امام باقر، امام صادق، امام کاظم و ائمه بعد از اونها. در تاریخ هر کدام از اینها که مطالعه میکنیم میبینیم اصل برنامه اینهاست، رسیدگی به احوال ضعفا و فقرا برنامه اینهاست. اونم شخصا رسیدگی بکنن، نه فقط دستور بدن، شخصا، یعنی نایب نپذیرن، این رو به دیگری موکول نکنن. خب مردم اینها رو میدید. در مدتی که حضرت در زندان بودن، نقشه ای کشید هارون و دستگاه هارون برای اینکه بلکه از حیثیت امام بکاهند. یک کنیز جوان بسیار زیبایی مأمور شد که او به اصطلاح خدمتکار امام در زندان باشه. خب یه نفری در زندان باید قضا ببرد، قضا بیاورد، حاجتی اگر داشته باشه زندانی از او بخواد. یک کنیز بسیار جوان زیبار مأمور این کار کرده. گفتن خب بالاخره یه مرد از هرچه باشه مدت هم تو زندان بوده، ممکن نگاهی به این بکند، یا لااقل بشه متهمش کرد، یه افراد ولگویی بگن خب آقا مگه میشه زندان خلوت، اتاق خلوت، یه مرد با یه زن جوان. یه وقتی خبردار شدن دیدن اصلا انقلاب در این کنیز پیدا شده، یعنی او هم آمده سجاده، چون امام در زندان بوده کاری که نداشت، اون کاری که در اونجا میتونست بکند فقط عبادت بوده، عبادت، یک عبادت طاقت فرسایی که جز یک عشق فوق العاده امکان نداره چنین تلاشی انسان بتواند بکند. دیدن این کنیز هم شده نفر دوم امام، خبر دادن به هارون که اوضاع جور دیگریست، کنیز آوردن از دیدن منقلب از حالش، حال دیگریست. با آسمان نگاه میکنه، به زمین نگاه میکنه. گفتن قضیه چیه؟ همینقدر فهمیدن گفت که این مردی که من دیدم دیگه من نفهمیدم که من چی هستم، من فهمیدم در عمرم خیلی گناه کردم، خیلی تقصیر کردم، حالا فکر میکنم فقط باید در حال توبه به سر ببرم. اصلا از این حالش منصرف نشد تا مرد. داستان بشرا حافی رو شنیدید؟ اینها یک اعمال قدرت هایی می کردن، یعنی طبعا می شد دیگه، نه اینکه اعمال قدرت میخواستن نمایش بدن. توی خیابان های بغداد، کوچه های بغداد، یه وقت امام می گذشت، از یه خانه صدای عربده و تار و تنبور اینها بلند بود، می زدن، می رقصیدن، صدای پاکوبی می آمد. اتفاقا یک خادمه ای از منزل بیرون آمد، آشغال همراهش بود، مثل آشغالا رو مثلا میخواست بیرون بریزه که مامورین شهرداری سپورهای اینا ببرن بیرون. امام بهش فرمود که صاحب این خانه کیست؟ آیا صاحب این، نه فرمود کیست یعنی اسمش کیست، فرمود آیا صاحب این خانه آزاد است یا بنده است؟ اون سوال عجیب بود. خانه به این مجللی را نمیفهمی تو؟ این خانه بشرا حافی است. حافی اون وقت نمیگفتن بشر ابن کیست؟ یکی از رجال، یکی از اشراف، یکی از اعیان، آزاد است، بنده است. فرمود خب بله آزاد است، اگه بنده می بود که این سر و صداها از خونش بلند نبود، یعنی اگر بنده خدا می بود. حالا دیگه چه جمله های دیگر رد و بدل شده است که ننوشتن؟ همینقدر نوشتن یه خودی طول کشید، مکسی شد، آقا رفتن. بشر همینقدر متوجه شد این کلفت که رفته بیرون آشغالا رو بریزد و برگردد که مثلا 30 ثانیه بیشتر طول نمی کشد، یه چند دقیقه طول کشید، آمد گفت چرا معطل کردی؟ گفت آخه یه مردی منو به حرف گرفت. گفت چی گفت؟ گفت یه سوال عجیبی از من کرد. چی سوال کرد؟ از من پرسید که صاحب این خونه آیا بنده است یا آزاد؟ گفتم خب البته آزاد است. بعدم این جور گفت بله آزاد، اگه بنده بود که این سر صدا بیرون میشد. گفت مرد چی جور نشانه هایی داشت؟ نشانه ها و علائم رو که گفت فهمید مستبی جرد. گفت کجا رفت؟ گفت رفت. پاش لخت بود، فرصت نکرد و به خود فرصت نداد که بره کفشاره بپوشه، برای اینکه ممکنه آقا را بعد پیدا نکنه، پای برهنه بیرون دوید. اصلا همین جمله انقلاب درش ایجاد کرد، دوید خودش انداخت به دامن امام. فرمود شما چی گفتید؟ امام فرمود من اینو گفتم. فهمید که مقصود چیز، آقا من از همین ساعت میخوام بنده باشم، میخوام بنده خدا باشم. و واقعا هم راست گفت، از اون ساعت دیگه بنده خدا شد. این خبرها را به آقای هارون می دادن. این بود که احساس خطر میکرد. میگفت اینا فقط باید نباشن، وجود و کردم بون حتی بودنت از نظر من گناه است. امام میگفت من چه کار کردم؟ من کدام قیام رو کردم؟ کدام اقدام رو کردم؟ اینجور جوابی که نداشتن، ولی به زبان بی زبانی میگفتن وجود و کذنب بون، از بودنت گناه است. اونهام که در این حال از روشن کردن شیعیانشون و محارم و افراد دیگری که هیچ وقت کوتاهی نمی کردن، به اونها می گفتن، به اونها می فهموندن، اونها می فهمیدن قضیه از چه قراره. داستان صفوان جمال رو شنیدید. یه مردی بود که اگه به اصطلاح امروز بخویم بگیم یک بنگاه کرایه حمل و وسایل حمل و نقل داشت که اون وقتها شطور اینها بیشتر بود، به قدری هم متشخص بود و زیاد بود که گاهی وقتا دستگاه خلافت او رو میخواست اگر برای حمل و نقل بارها. هارون یه وقت خواستش در یه سفری که میخواست برود به مکه برای حمل و نقل لوازم، او رو خواست، قراردادی بایش بست برای کرایه، به اصطلاح کرایه لوازم. ولی صفوان خودش شیعه است، از اصحاب امام صادق است. یه روز آمد خدمت امام، حالا خودش اظهار کرد یا قبلا به امام عرض کرده بودن که من چنین کاری کردم. حضرت فرمود چرا چنین کاری کردی؟ چرا شطرات کرایه دادی به این مرد ظالم ستمگر؟ گفت آقا من به او کرایه دادم برای سفر معصیت نبود، چون سفر سفر حج بود و سفر طاعت بود من کرایه دادم، ولی من کرایه نمی دادم. فرمود که پولات گرفتی یا نه؟ یا لااقل پس کرایات مونده یا نه؟ بله خب مونده. فرمود تو دل خودت یه مراجعه بکن، الان که این شطرات به این دادی، ته دلت علاقمند است که لااقل هارون اینقدر در دنیا زنده بماند که برگردد پس کرایه تو رو بده؟ گفت خب بله. فرمود تو همین مقدار راضی به بقای ظالم هستی و همین گناه. صفوان آمد بیرون. حالا صفوان هم سوابق زیادی داره با هارون. یه وقت خبردار شدن که صفوان تمام این کاروان رو یک جا فروخته است. فروخت، از دست این کارش برداشت. بعد که فروخت، بعد رفت و گفت که ما این قرارداد فسخ میکنیم که چون من دیگه بعد از این نمیخوام این کارو بکنم، و یه عذرای خاص بیارم. خبر به هارون دادم، گفت حاضرش کن، حاضرش کردن. فرمود قضیه از چه قرار است؟ گفت دیگه من تصمیم گرفتم، پیر شدم، دیگه این کار از من ساختن است، فکر کردم دیگه کارم اگه میخوام بکنم شغل دیگری باشه، کار دیگری باشه. از عرض هارون خبردار شد، گفت راستش بگو چرا فروختی؟ گفت راستش همین است. گفت نه راستش بگو. گفت نه راستش همینه. گفت نه من میدونم قضیه چی. موسی بن جعفر خبردار شده که تو شطورا رو به من کرایه دادی و تو گفته این کار خلاف شرع است، این کارم نکن. به خدا قسم اگر نبود اون سوابق زیادی که تو با ما داری و ما با خاندان تو داریم، از سالیان دراز دستور میدادم همین جا اعدامت بکنم. پس این هاست موجبات شهادت امام موسی بن جعفر علیه السلام. اولا وجود اینها، شخصیت اینها یه وضعی بود که خلفا از نظر اینها، از طرف اینها احساس خطر میکردن. دوم تبلیغ میکردن، میگفتن، منتهاش تقیه میکردن. تقیه میکردن یعنی چه؟ یعنی جوری عمل میکردن که تا حد آخر امکان مدرک به دست طرف نیفتن. ما خیال میکنن تقیه کردن رفتن و خوابیدن. اوضاع زمانشون ایجاب میکرد کارشون انجام بدن و کوشش بکنن مدرکم دست طرف ندن، وسیلم و بهانم دست طرف ندن، یا لااقل کمتر دستش بدن. سوم این روح مقاوم عجیبی که داشتن، روح مقاوم عجیب. عرض کردم که وقتی میگه آقا تو یه عذرخواهی کوچک زبانی فقط در حضور یحیی، میگه ای دیگه عمر ما گذشته، یه وقت دیگری فرستاد هارون در زندان و خواست از این راه باز از این حرفا که ما به شما علاقمندیم، ما به شما ارادت داریم، مسائل حال ایجاب میکنه شما اینجا باشید، نرید مدینه و الا ما قصدمون نیست شما زندانی باشید، ما دستور دادیم که شما را در یک محل امنی، یک محل در نزدیک خودم جایی باشد، من آشپز مخصوص فرستادم، چون ممکنه که شما با غذاهای ما عادت نداشته باشید، آشپز مخصوص فرستادم برای اینکه هر غذایی که شما مایلید دستور بدید براتون تهیه بکنم. مأمورش کیست؟ همین فضل ابن ربیعی که یه وقت امام در زندانش بوده، که از افسران عالی رتبه‌اش است، در حالی که لباس رسمی پوشیده بود، مسلح بود، شمشیرش را انداخته بود، رفت زندان خدمت امام، امام نماز می‌خوند. امام متوجه شد فضل ابن ربیع آمد. حالا ببینید قدرت روحی، ببینید چیست. فضل استاد منتظر آقا امام نماز را سلام بدهد، پیغام خلیفه را ابلاغ کند. امام تا نماز را سلام داد گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، مهلت نداد گفت الله اکبر، یعنی استاد به نماز. باز فضل استاد، بعد نمازش تمام شد تا السلام علیکم مهلت نداد گفت الله اکبر، دوبار و سه بار و چهار بار. بعد فضل دید نه، تعمد است. اول خیال کرد که لابد یک نمازهایی داره که حالا چهار رکعت پشت سر هم دیگر باید باشه، شش رکعت پشت سر هم دیگر باشه، هشت رکعت پشت سر هم دیگر باشه. بعد تمید نه، یه حسابی این نیست که نماز آباد خوش دارم دیگه، حساب اینه که نمیخواد به شیطان بکنه، نمیخواد بپذیردش، به این شکل میخواد نپذیرد. دید بالاخره مأموریت چه باید انجام بده، خیلی هم بموند هارون سوء زن پیدا میکنه که نکنه رفته تو زندان قول و قرار اون سر جعفر بگذارد. این دفعه آقا هنوز السلام علیکم رو تمام نکرده بود شروع کرد به حرف زدن. آقا هنوز داشت میخواست بگه السلام علیکم، این حرفش شروع کرد به زدن. شاید اولم سلام کرد و حرفش شروع کرد به زدن. هر چه مأمون هارون گفته بود گفت. هارون بهش گفته بود مبادا اونجا که میری بگه امیرالمؤمنین چنین گفته است. به عنوان امیرالمؤمنین نگو، بگو پسر عمویت، بگو هارون. اینجور او هم با کمال تواضع، با کمال ادب، هارون پسر عموی شما سلام رسونده است و گفته است که بر ما ثابت است که شما تقصیری ندارید، گناهی ندارید، ولی مصالح ایجاب میکنه شما در همین جا باشید، مدینه بر نگردید فعلا تا موقعش برسد. و من دستور دادم مخصوصا برای این که آشپز مخصوص بیاد و غذای هر غذایی که شما میخواید و دستور میدید همونو براتون تهیه بکنه. نوشتن این جمله رو جواب داد، گفت لیسلی مالون حاضر، یا ما حاضرون مالی، اینجور دارم، ما حاضرون مالی فینفعون و ما خلقت سئولن الله اکبر. گفت که مال خودم اینجا نیست که اگه بخوام خرج کنم از مال خودم خرج کنم، آشپز بیاد دستور بدم با آشپز از این مال حلال خودم خرج کنم. منم آدمی نیستم که از مال دیگری بگم آقا بودجه بنده چقدر است، ماهانه بنده چقدر است، ماهانه ما را این ماه بدید، اجیره ما را این ماه بیاید بدید. منم مرد سوال نیستم. همین دو جمله، لا حاضر مالی فینفعنی و ما خلقت سئولا، این ما خلقت سئولا همان و الله اکبر همان. این بود که اینها میدیدن اینا رو به هیچ راهی و به هیچ وجهی نمیتونن تمکین بکنن، تابع بکنن، تسلیم بکنن. به الله خود خلفا میفهمیدن که شهید کردن ائمه چقدر گران براشون تمام میشه، ولی از نظر اون سیاست جابرانه خودشون که از اون دیگه دست بر نمیداشتن، باز آسان‌ترین راه برای خودشون همینه میدید. آخرین زندان عرض کردم زندان سندی ابن شاهک بود که من یادم نیست در کجا بود، یه وقت خوندم که این اساسا مسلمان نبود، یه مرد غیر مسلمانی بوده، حالا یا مجوسی بوده، مسیحی بوده است، یهودی بوده است، این دیگه من نمیدونم. این از اون کسانی بود که دیگه هر که بهش دستور میدادن دستور را به شدت اجرا میکرد. یه سیاه چالی را قرار داده بودن و امام رو در اون سیاه چال قرار دادن. بعد هم کوشش ها کردن برای این که تبلیغ بکنن که امام به عجل خود از دنیا رفته است. نوشتن که همین یحیای برمکی برای این که پسرش فضل را تبرع کرده باشد قول داد به هارون که اون وظیفه‌ای که دیگران انجام ندادن من خودم انجام میدم. سندی را دید و گفت این کار را تو انجام بده و هم قبول کرد و زهر خطرناکی را همین یحیی فراهم کرد و در اختیار این مرد گذاشت، سندی گذاشت. بعد این را به یه شکل خیلی خاصی در یه خرمای تعبیه کردن و این خرما را به امام خوردن و بعدم فوراً یک عده ای را حاضر کردن، شهود حاضر کردن، علمای شهر همه را دعوت کردن، قضات را دعوت کردن و نوشتن عدول المؤمنین را دعوت کردن، یعنی مردمان موجه مقدس، اینهایی که مورد اعتماد مردم هستن، اینا همه را دعوت کردن. بعد حضرت هم در جلسه حاضر کردن و گفت ایها الناس ببینید چه شایعاتی مردم در اطراف موسی بن جعفر میدن، این شیعه ها چه شایعاتی میدن، میگن موسی بن جعفر ناراحته در زندان، موسی بن جعفر چنین و چنین. ببینید سالم سالم تا حرفش تمام شد. حضرت فرمود که دروغ میگوید، همین الان من مسمومم و از عمر من دیگه دو سه روزی بیشتر باقی نمونده. اینجا تیرشون به سنگ خورد. این بود که بعد از شهادت امام آوردن جنازه امام را در کنار جسر بغداد گذاشتن، هی مردم رو می آوردن. ببینید آقا سالم جاشون که شکسته نیست، سرشون هم که بریده نیست، گلوشون هم که نگاه کنید سیاه نیست جایی. ببینید صورتشون رو ببینید. پس ما امام را نکشتیم، به عجل خودش از دنیا رفتن. سه روز بدن امام را در کنار جسر بغداد نگه داشتن برای اینکه به مردم اینجور افهام کنن که امام به عجل خود از دنیا رفته. البته علاقه من امام زیاد داشت، ولی البته اون گروهی که فوق العاده مثل سپند روی اسپند روی آتش بودن شیعیان بود. یه جریان خیلی دلسوزی واقعا می نویسم، نوشتن چند نفر از شیعیان امام از ایران آمده بودن، از قم نمیدونم از کجا، شاید از قم بود آمده بودن، با اون سفرهای قدیم که با چه سختی میرفتن. اینا خیلی آرزو داشتن که حالا که موفق شدن آمدن لااقل تا بغداد و اینجاها، بتونن یک از این زندانی هم یه ملاقاتی بکنن. ملاقات زندانی دیگه یک جرمی نباید حساب بشه، چون به زندانی اون وقت هیچ ملاقات نمیدادن. اینا آمدن گفتن ما خواهش میکنیم شاید بپذیرن. آمدن خواهش کردن، اتفاقا پذیرفتن. گفتن بسیار، همین امروز ما ترتیبش میدیم، اینجا باشید منتظر. این بیچاره ها مطمئن که آقا رو زیارت میکنن، حالا که بعد بر میگردن به شهر خودشون، ما هستیم، توفیق پیدا کردیم، آقا رو ملاقات کردیم، آقا رو زیارت کردیم، از خودشون فلان مسئله رو پرسیدیم، اینجور به من جواب دادن. هیچ باور نمیکردن. همین جوری که در بیرون در زندان منتظر که کی بهشون اجازه ملاقات بدن، یه وقتی دیدن که چهار نفر حمال بیرون آمدن و یه جنازه هم رو دوششون، مأمور گفت که امام شما همین است که بود. ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.